اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست سال 2021، ایالات متحده در ارتباط به افغانستان 8 میلیارد دلار فراهم کرده. امرالله صالح، معاون سابق رئیس جمهور مخلوع افغانستان، در واکنش به اظهارات اخیر نماینده دائمی پاکستان در اسلام آباد در سازمان ملل متحد اسلام آباد را متهم کرده که از وضعیت افغانستان به بدترین شکل ممکن استفاده می کند. جمعیت سرمیاشت افغانستان می گوید که 11,000 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلبی را ثبت کرده و در تلاش است تا این کودکان را در داخل یا خارج تداوی کند. هند در سال 2023 میلادی 200 میلیون روپیه هندی را برای افغانستان اختصاص داده. و فواد حسین، وزیر خارجه عراق، خواستار افزایش همکاری ها با عربستان سعودی شده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
نخستین دوره رقابت‌های تکواندو تحت نام گرامی داشت از ماستر مینسین هاک، سرمربی اسبق کوریایی تیم ملی تکواندوی افغانستان، در کابل برگزار شد. این مسابقات در رده سنی نوجوانان برای 3 روز با اشتراک 150 تکواندوکار از 9 ولایت افغانستان در قالب 20 تیم در مقر فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان برگزار گردیده است. پس از ختم این رقابت‌ها، برندگان مقام‌های اول تا چهارم در 10 کاتگوری وزنی روی سیکو می‌روند و مستحق مدال خواهند بود. این رقابت‌ها از روز چهارشنبه در کابل آغاز شده است و امروز جمعه 14 دلو با شناسایی چهره‌های برتر به کارش پایان می‌دهد. در ضمن تکواندوکارانی که در این رویداد موفق به کسب مدال می‌شوند، شامل رده‌بندی یا رنکینگ فدراسیون تکواندوی افغانستان خواهند شد. قابل ذکر است که برای تیم‌های اول الا پنجم جام نیز تفویض می‌گردد. محمد بشیر ترکی، سرمربی فعلی تیم ملی تکواندوی افغانستان، که سالیان متمادی در کنار آقای هاک از کره جنوبی به عنوان کمک مربی فعالیت‌های زیاد در جهت رشد تکواندوی افغانستان داشته است، رادیو آزادی گفت که آقای گراند ماستر مینسین هاک نقش بسیار زیاد برای کسب مدال‌های المپیکی، جهانی، بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا و غیره مدال‌های بین‌المللی ایفا کرده است و به همین مناسبت فدراسیون تکواندوی افغانستان تصمیم دارد که همه ساله یک سلسله رقابت‌ها را تحت عنوان رقابت‌های آزاد تکواندوی کابل جهت گرامی داشت از وی برگزار کند. تکواندو از جمله رشته‌های ورزشی پردستاورد است که مدال‌های ارزشمند زیاد را از رویدادهای معتبر بین‌المللی برای افغانستان به دست آورده است. سه کرکتر افغانستان امشب ساعت 6:30 به وقت کابل در ترکیب تیم مای امارات در لیگ برتر کرکت این کشور مقابل تیم ابوظبی نایت رایدرز مسابقه می‌دهند. در صورت پیروزی، تیم مای امارات 12 امتیازی خواهد شد و همچنان جایگاه سوم را حفظ خواهد کرد. نجیب الله زدران، فضل حق فاروقی و ظاهر خان سه کرکتر افغان است که برای این تیم به میدان می‌روند. لیگ برتر کرکت آفریقای جنوبی شب گذشته با انجام یک مسابقه ادامه یافت و تیم مای کیپ تاون با کاپیتانی راشد خان در مقابل تیم دوربان سوپر جاینتس با تفاوت 5 ویکت شکست خورد و با 13 امتیاز در جایگاه پنجم جدول باقی ماند. تیم مای کیپ تاون فردا شب ساعت 8 به وقت کابل مقابل تیم پرتوریا کاپیتالز که در صدر این لیگ میباشد رقابت میکند. هفته 17 رقابت‌های لالیگای فوتبال اسپانیا شب گذشته با انجام یک بازی حساس میان رئال مادرید و والنسیا برگزار گردید. رئال که در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان حریفش بود، موفق شد که با 2 گل والنسیا را شکست بدهد و 3 امتیاز این مسابقه را به دست آورد. رئال هم اکنون با 45 امتیاز در جایگاه دوم رده‌بندی لالیگا قرار دارد و 5 امتیاز از بارسلونای صدرنشین عقب افتاده است. در همین حال چلسی با فولام در قالب هفته 22 لیگ برتر فوتبال انگلستان امشب ساعت 12:30 به وقت کابل مقابل هم قرار می‌گیرند و فردا ساعت 5 عصر به وقت کابل آرسنال مقابل تیم اورتون مسابقه می‌دهد. در این لیگ آرسنال با 50 امتیاز صدرنشین است. منچستر سیتی با 45 امتیاز دوم و نیوکاسل یونایتد سوم می‌باشد.
شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. برنامه حقوق اساسی و بشری آماده نشر است، اما قبل از آن در گزارش می‌شنوید که دانشمندان ایالات متحده آمریکا به پیشرفت‌های در زمینه انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی دست یافتند. اینکه انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی چیست و چرا اهمیت دارد، بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید.
رادیو آزادی.
شماری از دانشمندان آمریکایی در آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور در کالیفرنیا اخیراً به پیشرفت در زمینه انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی دست یافتند. فیوژن انرژی پروسه است که با آفتاب و سایر ستارگان نیرو می بخشد و می تواند روز یک منبع ارزان قیمت تولید انرژی برق برای انسان ها باشد. خبرگزاری رویترز از قول یکی از منابع آگاه در وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا میگوید که دانشمندان آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور کالیفرنیا برای نخستین بار در جریان آزمایش فیوژن انرژی با استفاده از اشعه لیزر موفق به تولید انرژی شدند. این دستاورد یک نقطه عطف در تحقیقات علمی محسوب می شود که حداقل از دهه 1930 میلادی تا اکنون ادامه دارد و همیشه در حال توسعه بوده است. فیوژن یا همجوشی زمان فعالیت می کند که هسته های دو اتم در معرض گرمای شدید 100 میلیون درجه سانتیگراد یا بالاتر از آن قرار گیرند. درجه بلند حرارت منجر به ذوب شدن هسته های این دو اتم و تبدیل آن به اتم بزرگتر جدید شده و در جریان این پروسه مقادیر زیاد انرژی خالص تولید می شود. در حال حاضر مشکل و آزمون بزرگ در برابر فیوژن انرژی این است که مقادیر زیاد انرژی برای آغاز پروسه آن نیاز است. حامیان انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی می گویند ممکن است که در جریان یک دهه یا بیشتر از آن انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی تجارتی شود که مزایای زیاد از جمله تولید انرژی برق تقریبا بدون تولید کربن خواهد داشت و می تواند در امر مبارزه با تغییرات اقلیم جهان مؤثر باشد و از تولید مقادیر زیاد آلودگی هسته‌ای رادیواکتیو توسط ریاکتورها جلوگیری کند. با این حال خاموش ساختن یک نیروگاه برق انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی هنوز هم موانع و آزمون‌های سخت را به همراه دارد، مانند این که چگونه درجه حرارت از نظر اقتصادی مهار شود. در حال حاضر سرمایه‌گذاران مانند بیل گیتس مالک شرکت مایکروسافت، جف بزوس بنیانگذار شرکت آمازون و جان دایر میلیاردر آمریکایی پول‌های زیادی را در شرکت‌های انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی سرمایه‌گذاری کردند که بر اساس انجمن صنایع فیوژن آمریکا این سرمایه‌گذاری حدود 5 میلیارد دلار در سال‌های اخیر بوده است.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث می کنیم و عبدالواحد سیرت، یک تن از آگاهان امور حقوقی، با ماست. آقای سیرت، شما را خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت میکنه، آیا کسی از اقارب از او میتونه می دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیمشان می فرماید که ولا تزیر و وازره وزر اخرى، هیچ کس نمی تانه گناه و مجازات دیگه کسی را دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزاش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، همه جزای ازی ساقط میشه بجز از مالی.
بله،
جزاهای مالی که بالای محکوم علیه حکم شده از طرف محاکم زیستالا، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امین متهم از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالای از حکم شده قطعی نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین؟ مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه، وقتی که فرار کرد از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سراندوالی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت از جنه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در سراندوالی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مظنون گرفتار شود تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت اگر از 10 سال بیشتر سپری شود دعوا خود به خود سقوط میکنه. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در سراندوالی در حالت التوا قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه، اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الا 1 سال است، یعنی هر عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست بنابر مصلحت حل و فصل میشه و یا فرضاً کس منتظر از او میباشه، خب قباحت بعد از اینکه 1 سال سپری شوه دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
جمهورام است دیابو زخمیام است
دیابو. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
شنوندای عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیع رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به اون ماده محکوم شده باشه، بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل امی ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه به اثر از او. اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه رها میشه، و یا اگر حبس بیشتر باشه حبس از او تنزیل میشه، اگر قانون مثال به اعدام باشه اعدام از او تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل از او دیگه قانون آماده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود با جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی و اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله. خب فعلا قسمی که همه میدونیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستن، اینو تا چی زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن، اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر علتی که وجود داره حکم توشیح نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال، 10 سال، 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر میبرن، بسم دوستان رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جات جزایی، هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیح نمیشه، با سپری شدن 25 سال این حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. بله. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه، بعد از این بو هیچ نوع مجاز نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند وانگهداری شوند. بنابراین با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرن.
درست. بسیار تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان، لطف کردید.
سلامت باشید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و به خصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشار از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کار وسیله به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسانند. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصتی مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده‌ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه بر ما شنوندا توضیح بدین که اجتماع چیست و آزادی اجتماع چگونه میباشه؟
اجتماع به گرد همایی های گفته میشه که یک جمع یک گروه از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره و به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک یک گروه از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی رو ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شوه که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواست هایشان را در برابر حکومت مطرح میکنن، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه، و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواست هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنن. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانن در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزاده هایشان را در برابر دولت مطرح بکنن و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره، و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات همه می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سری ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان‌ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را، این قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بین عنوان حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند، در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنن و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند، که به اصطلاح یک قیدی هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم بینان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلام جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماعات توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماعات بر ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصاف هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشد، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف، برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروهی از آدم ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدف باشن و به صورت موقت گرده هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم به شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم به شرط از اینکه نظم عمومی رو ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه آزادی‌های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت‌هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق ندارد که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راه‌اندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوار دیبا بشه یک یارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید دره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
ایار برو نالو زاری تا کل، دیوانه نشو گرد
پشیمان آمد.
ای عاشق بی‌قرار درد تو بخور، پوشیده بنال بسیار درد تو بخور.
شوریده هوا